أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در مورد اینکه مقصود از کلمات در آیه 37 چیست، ما احتمالات و اقوالی را ذکر کردیم. به دنبال اون مهمترین احتمال که قائلان زیادی هم دارد، یعنی حمل کلمات بر الفاظ و مفاهیم ذهنی، این رو بررسی کردیم و معلوم شد نمیتوانیم این کلمات را حمل بر خصوص الفاظ و مفاهیم ذهنی بکنیم. این که منحصرا بگیم کلمات همین معنا رو داره، همین الفاظ و معانی و مفاهیم ذهنی، این به دلایل مختلف قابل قبول نیست. اما اینکه حالا حق در مسئله چیست و واقعا این کلمات که سخن از تلقی اون توسط آدمه و به دنبال اون توبه رخ داده، این منظور چیه؟ گفتیم مقدمتاً اطلاقات قرآنی کلمه را مرور می‌کنیم و سپس نتیجه می‌گیریم که حالا اینجا کلمات به چه معناست. حدوداً 4 اطلاق قرآنی برای کلمه می‌توانیم ذکر بکنیم. اولین اطلاق کلمه بر همون الفاظ و مفاهیم ذهنی است، یعنی همین جملات و سخنانی که متکلمین میگوین. حالا این میتونه به زبانهای مختلف باشه. این الفاظ طبیعتاً وقتی به صورت صوت از دهان متکلم خارج می شوند، شنوندگان رو هم اون رو می شنوند. لذا تلقی این کلمات به معنای استماع، مثل این آیه کبرت کلمتن تخرج من افواههم این یقولون الا کذبا، آیه 5 سوره کهف. این به وضوح دلالت بر این میکنه که منظور از کلمه همین الفاظی است که گویندگان میگویند و شنوندگان اون رو میشنوند. لذا اگر بخوایم تلقی را به حسب کلمه به این اطلاق و به این معنا در نظر بگیریم، باید بگیم منظور اینجا استماعه. اطلاق دوم در قرآن، اطلاق کلمه بر اعیان و حقایق خارجی است، یعنی دیگه کاری به لفظ نداره. همه اون چه که در عالم اعیان وجود دارد که اعم از عالم ماده است، اینا میشن کلمه. هم این وجوداتی که در عالم ماده یافت میشوند میشه بهشون اطلاق کلمه بشه، هم اون حقایقی که در ماوراء عالم ماده یعنی در سایر عوالم موجودند اونا میشن کلمه، یعنی طبق این بیان مجردات هم از کلمات محسوب میشن، یعنی کلمه هم بر مادیات هم بر مجردات اطلاق میشه، یعنی بر همه وجودات ممکنه. به یه معنا بر خود خداوند هم اطلاق میشه، یعنی بر واجب الوجود هم میشه کلمه اطلاق بشه. چه بسا اون تعبیر کلمت الله یلعلیا یکی از احتمالات در مورد او همین باشه، یعنی اون حقیقت، حقیقت الله، اون حقیقتی است که از به حضور شما برتر و بالاتر از همه است، هرچند حملش بر خود این الفاظ و مفاهیم ذهنی هم مشکل و محذوری نداره. در قرآن آیه 45 سوره آل عمران اینه، میفرماید ان الله یبشرک بکلمت منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم. ببینید خداوند وقتی میخواد بشارت بده به عرض به حضور شما مادر عیسی به اصطلاح عمران، میگد ان الله یبشرک بکلمت من اسمه مسیح عیسی ابن مریم. ببینید اسم اون کلمه عیسی ابن مریمه، اما کلمه اینجا اطلاق شده بر چی؟ بر خود اون حقیقت، بر اون موجود. یبشرک بکلمت، کلمه در اینجا اطلاق شده به اون حقیقت عینی. حالا این حقیقت عینی عرض به حضور شما هنوز اون موقعی که موجود نشده بود، هنوز وجود مادی پیدا نکرده بود، ولی چه بسا یک حقیقتی در عالم مثال داشته. به هر حال اطلاق کلمه بر این حقیقت، بر حقیقت عینی و واقعی، این در قرآن شده. سوم، اطلاق کلمه بر حکم قطعی الهی است. در مواردی قهرن عرض به حضور شما، حالا در اون این دومیشم من عرض بکنم، ببینید اگر ما کلمه را به معنای اون حقایق عینی گرفتیم، تلقی کلمه میشه چی؟ یعنی دریافت و اخذ اون حقیقت. اگر مثلا کلمه به یه بچه اطلاق بشه، وقتی این بچه به پدر و مادر داده میشه، این میشه تلقی. تلقی میشه این دیگه، یعنی اینکه اون حقیقت را دریافت کنند. اطلاق سوم، حکم قطعی و قضای قطعی خداوند است. در آیه، در یکی از آیات سوره اعراف می‌فرماید و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا، آیه 137 سوره اعراف. خب اینجا کلمه، تمت کلمت ربک علی بنی اسرائیل، یعنی چی؟ یعنی اون حکم قطعی الهی صورت گرفت، پایان پذیرفت، تمام شد. اون وقت حالا نمونه های دیگری هم داریم که باز به این معنا به کار رفته. تلقی اگر ما کلمه رو به این معنا دانستیم، تلقیش چی میشه؟ تلقیش در واقع یعنی اون حالا تعبیری که بخوایم این معنا رو برسانه، تلقی حکم قطعی و قضای حتمی الهی یعنی دریافت و مشاهده کردن اون حکم تغییر ناپذیر الهی است. مثلا همونی که حالا ما بعضا میگیم این سنت الهی است که این چنین بشود. خب وقتی انسان این حکم قطعی و سنت الهی را میبینه که تبدیل و تغییر درش راه نداره، این میشه تلقی. مشاهده اون سنت ها، احکام و قضاهای الهی که قطعی است و تغییر ناپذیره، تلقی اونها میشه این. اطلاق چهارم عرض به حضور شما اینه که ما در قرآن میبینیم گاهی کلمه اطلاق شده بر اون اصول اعتقادی و معارف اعتقادی. ببینید مثلا توحید یکی از معارف الهی است، هم اسلام هم مسیحیت هم یهودیت اینها بر این اساس و مبنا استوار شدند. خب حالا گاهی کلمه اطلاق شده بر این اصول و اساس مشترک بین ادیان، یعنی اون اصول اعتقادی توحید، معاد، اینا از اصول اعتقادی همه ادیانه. اطلاق کلمه بر توحید و معاد و به معنای عام‌تر اصول اعتقادی چیزی است که در قرآن صورت گرفته. می‌فرماید تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، یه بیایید با هم حول کلمه‌ای که بین ما و شما یکسانه اجتماع کنیم. اون کلمه‌ای که بین ما و شما یکسانه و ما در اونها با هم مساوی هستیم چیه؟ یعنی همین الفاظ و مفاهیمه؟ نه، یعنی اون اصول اعتقادی، یعنی توحید، یعنی معاد. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، آیه 64 سوره آل عمران. حالا در یک اطلاق عرض به حضور شما که حالا در شاید قرآن این اطلاق نباشه، اما از برخی روایات ما بتوانیم استفاده کنیم، یه معنایی را که جامع همه اینها باشه. ببینید این اطلاقاتی که در قرآن ملاحظه فرمودید، این اطلاقات هر کدام یک معنا رو میرسونه دیگه، هم به معنای لفظ، هم به معنای حقیقت عینی و واقعی، هم به معنای حکم قطعی، هم به معنای اصل اعتقادی. اینا اطلاقاتی است که در قرآن وجود داره و البته هر کدامم تلقیش به یک شکل و مناسب خاص خود اون کلمه است. این یه چیز واضحه است که تلقی کلمه بستگی داره معناش به این که کلمه چی باشه، تلقی اون کلمه متناسب با خود اون کلمه است. اما یه معنایی که حالا شاید در قرآن اطلاق بر این معنا رو ما نتونیم خیلی مثلا روشن بکنیم، یعنی به اصطلاح پیدا بکنیم، اما در برخی روایات این اطلاق را میتوانیم نشون بدیم. اونم اطلاق کلمه برای یه معنایی که جامع همه اینها باشه، جامع معقول و محسوس باشه، جامع اون اولی الفاظ و جامع حقایق عینی در برادارنده الفاظ و حقایق عینی و اون اصول اعتقادی و اون احکام قطعی و تبدیل ناپذیر خدایی باشه. اینم یه معناست، کلمه جوری باشه که همه اینها رو در بر بگیره. شاید این روایت اعطی تو جوامع الکلم اشاره به همین داشته باشه. در بهار جلد 8 صفحه 38 این یه روایتی است که پیامبر فرموده که جوامع الکلم به من اعطا شد در بردارنده همه کلمات. حالا این در بردارنده همه کلمات مثل این تلقا آدم و من ربهی کلماته و نظیر علم آدم الاسماء کله هاست. این که جوامع کلم به من داده شد، جوامع الکلم در بردارنده همه کلمات، یعنی حقایق عینی، احکام قطعی الهی، توحید و معاد و همه اصول اعتقادی و اساساً حقیقت دین و نیز الفاظ و مفاهیم و مفاهیم ذهنی، اینها چیزهایی است که پیامبر می‌فرماید جوامع همه اینها به من داده شد. یعنی پیامبر واجد همه این امور شد. سعه وجودی پیامبر صلوات الله علیه اقتضای این اعطاء را داشت. خداوند متعال این ظرفیت رو در او ایجاد کرد که همه این امور را در خودش بتواند در بر داشته باشد. اون وقت اگر پیامبر این چنین بود که جوامع الکلم به او اعطا شد، این کلمات هم که در این آیه ذکر شده میتواند از سنخ همون جوامع الکلم باشه. البته نه در حد پیامبر، در حد ظرفیت خود آدم علی نبینا و آله و علیه السلام. اون وقت که انه آدم تلقی کرد یک کلماتی را، یعنی هم یه حقایقی را که این حقایق بالاخره اون اصول، اون احکام قطعی الهی، این الفاظ، اینها را همه را در بر داشت و به سبب اینها بود که توبه کرد. منتها اون کلمات در واقع کلمات خاصی بود، حقایق خاصی بود که عبارت بودند از انوار مقدسه پیامبر و آل او. این حقایق که اقرب موجودات الالله هستند، انوار اینها رو آدم تلقی کرد، دریافت کرد، یعنی اینها رو درک کرد، جایگاه اونها رو دید. الفاظی که به اصطلاح با این الفاظ نشانه و اشاره به اون حقایق بشه، اینو دریافت کرد. اون اصول و اعتقادات ناب را دریافت کرد. البته نه اینکه اینجا همه اونها را دریافت کرده باشه، همه اون چرا که به نوعی زمینه ساز توبه او بودند اینها را تلقی کرد. پس بر این اساس دیگه کلمات مختص الفاظ نیست، مختص حقایق عینی نیست، مختص اون اصول نیست، همه اینها بوده، منتها نسبتش با اسما، در واقع میتوانیم بگیم نسبت تفصیل به اجمال در مورد برخی از اسماء بود. همانطوری که آدم در موقع خلقت کلمات را، اسماء را خداوند به او تعلیم داد و همین باعث شد که سجده بشن، فرشتگان در برابر او سجده کنند، اونجا بالاجمال این انوار را در ضمن سایر حقایق این عالم دریافت کرد، تعلیم داد خدا به او. نحو اجمال همه حقایق عالم در سعه وجودی او گنجید، گنجانده شد. لکن چون مقام اجمال بود، تعلیم اجمالی اسماء بود، انوار مقدسه محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هم به نحو اجمال تلقی شد، اونجا تعلیم داده شد. این ماجرا که پیش آمد، خداوند اون انوار را به تفصیل القا کرد به آدم و آدم اونها رو تلقی کرد، حقایق این انوار را، الفاظی که این انوار با اون نامیده می شدند و نیز اون جایگاهی که اینها در عالم خلقت داشتن، مقام توحید اینها، برترین توحید در این عالم توحید پیامبر و اهل بیت اوست، برترین اعتقاد اعتقاد پیامبر و اهل بیت اوست، برترین معرفت معرفت این خاندانه. اونگاه آدم اینها رو که تلقی کرد، تازه فهمید که چه فاصله ایست بین خود او و اون انوار، و البته این موجب توبه گردید، این باعث شد که به سرعت قصد رجوع بکنه و خدا هم زمینه رو فراهم کرد برای او. اینها رو که دید، این حالت توبه و گریه و استغاثه و توسل و راز و نیاز برای او پیش آمد و اقدام به توبه کرد. پس حق در این مقام اینه که ما کلمه را به معنای عام بدانیم که هم شامل الفاظ بشه، هم شامل اون حقایق بشه و هم جهات دیگر. و البته با این توضیح، وقت روایاتی که در ذیل این آیه آمده هم میشه معنای همه اونها رو توجیه کرد. این که بعضی از اون بعضی از این روایات اینو هم کردن بر الفاظ پیامبر و آل پیامبر، خب این طبق این توجیه پذیرفته نیست. این که بعضی اون رو هم کردن بر استغاثه و گریه و راز و نیاز باز با این توجیه قابل قبوله. این که بعض برخی ادعیه مثلا به آدم القا شد، این هم طبق این توجیه قابل قبوله. همه این روایات در واقع مبین یک بخش و یک حیث از اون کلماتند. به عبارت دیگه اینا هیچ کدام دلالت بر حصر نمی کنند. معمولا روایاتی که در ذیل آیات و در مقام تفسیر آیات وارد میشه، اینا تطبیق میکنه. تطبیق فرق میکنه با اینکه یا یک مصداق از مصادیق اون رو ذکر میکنه. این غیر از اینه بگه معنای آیه اینه. اینا تفسیر نیست در واقع، اینا تطبیقه، اینا اشاره به مصداقه. لذا ممکنه شما ببینید، مقبلا هم اینو چند بار اشاره کردیم، در برخی از آیات شما ببینید یه جا مثلا عرض به حضور شما صراط مستقیم تفسیر شده به علی ابن ابی طالب، ذیل آیه اهدنا الصراط المستقیم، یه جا صراط مستقیم تبدیل شده به تفسیر شده به دین. ما اینا رو همه رو گفتیم، اینا از باب تطبیقه، اینا هیچ کدام تفسیر نیست. اینجا هم همینطوره، روایاتی که ذیل این آیه ذکر شده همه تطبیق. لذا یه جا کلمه رو تفسیر تطبیق کرده بر اون دعاها، لا اله الا انت، اللهم اغفر لی فلان، یه جا تطبیق کرده بر محمد و آل محمد، یه جا تطبیق کرده بر عرض به حضور شما توبه، یه جا تطبیق کرده بر به اصطلاح گریه و استغاثه و راز و نیاز. اینا همه تطبیقاتی است که با هم تنافی ندارن. یعنی که ان ائمه علیهم السلام در این روایات هر کدام به یک بعد و یک جنبه از این عرض به حضور شما حقیقت پرداختن، همه اینا با هم قابل جمعه و دیگه مشکلی هم ایجاد نمی کنه. اون وقت با عرض به حضور شما علم آدم الاسما هم انطباق و سازگاری و هماهنگی داره، میتونه هم با همون بیانی که گفتم، چون در ادامه ذکر شده اونجا فرمود و علم آدم الاسماء کلها، که ما عرض کردیم و تلقا آدم و من ربهی کلمات هم در واقع همین رو به نوعی داره بیان میکنه، منتها یه تفاوتی وجود داره، چون اونجا داشت علم آدم الاسماء کلها، همه رو دیگه چیزی فروگذار نشده. وقت نمیشه این کلماتی که اینجا ذکر شده خارج از اون اسماء باشه، اونجا چیزی باقی نمانده که تعلیم به آدم نشده باشه. اونجا تعلیم بود، یعنی به نحو اجمال برای او. اینجا تلقیست، یعنی در واقع دریافت با تفصیلیه. اونجا تعلیم رو به کار برد، اینجا تلقی. تلقی خودش اشعار به این داره که اینجا تفصیلاً با این حقایق مواجه شد. تلقین نیست و تلقیه، تلقن نیست، تلقی یعنی اخذ و دریافت همراه با رغبت. ما اینو قبلا عرض کردیم دیگه. حالا یه قرائت دیگه هم بود که خدا تلقی کرد، اون گفتیم تلقا آدمه من ربهی کلمات، که اونو گفتیم قرائت غیر مشهوره. ولی اینجا طبق این بیان تلقی کلمات معناش این چنین میشه. والحمدلله رب العالمین.